أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که در جریان حدیث لاتعاد به لحاظ حالات مختلفی که مکلفین از حیث التفات به عمل دارند که حالاتشون مختلف هست، ممکنه علم داشته باشند و عمل را از روی علم و عمل خلل به عمل وارد بکنند، یا نسیان و سهو داشته باشند، یا جهل به موضوع داشته باشند، یا جهل به حکم با چهار قسمی که در خود جهل به حکم تصویر می شود که جهل یا بسیط هست یا مرکب هست. در هر کدوم از این دو قسم هم یا جهل جهل قصوری هست یا تقصیری، به لحاظ حالات مختلف مکلف از نظر التفات و عدم التفات، اینکه حدیث لا تعاد در چه موردی جاری می شود اختلاف نظر بین اعلام وجود داره، که در جلسه قبل هم اشاره شد که در حقیقت به چهار قول یا چهار وجه برمیگرده این اقوال مختلفه. یک قول اینه که فقط در مورد نسبت به فرض علم و عمل که همه قائل به عدم جریانن، از این که بگذریم نسبت به بقیه، قول اول قول مرحوم نائینی شاید مشهور باشه که حدیث لاتعاد فقط در فرض سهو و نسیان جاری می شود، در غیر او غیر نسیان و جهل جاری نمیشه، در غیر نسیان و سهو جاری نمیشه، در مورد جهل ولو جهل به موضوع هم حدیث لاتعاد جاری نمیشه. این یک قول. قول دیگر این بود که حدیث لاتعاد در جهل، در نسیان و در جهل قصوری جاری میشود ولی در جهل تقصیری جاری نمیشود، بلا فرق بین جهل تقصیری با تردد یا با یا عن غفلتن. قول سوم هم اینه که حدیث لا تعاد در نسیان و جهل قصوری که جاری می شود در جهل تقصیری عن غفلتن هم جاری می شود، فقط در جهل تقصیری تردیدی جاری نمی شود. این قول سومه. قول چهارم اینه که حدیث لاتعاد در مطلق موارد غیر علم و عمد حدیث لاتعاد جاری می شود، اختصاص به نسیان نداره و اختصاص به جهل اصولی نداره، جهل تقصیری رو هم با هر دو قسمش می گیرد. این قول چهارم که حالا دیروزم اشاره شد، بر اساس اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم از تعلیقه در محل بحث استفاده میشه این نظر، چون در ذیل عبارت عروه که فرمودن اگر از روی جهل به حکم باشد، احتیاط اینه که اعاده بکنه، مرحوم آقای حکیم اینجا تعلیق زدن از هر صحت هست، احتیاج به اعاده نداره، تفصیل ندادن. معنای عدم تفصیل اینه که فرقی بین این موارد نیست، در جهل به حکم ولو تقصیری ولو ان تردید حدیث لاتعاد از اینجای عبارت مستمسک، اینجای تعلیق اینطور استفاده میشه. دیروزم اشاره شد که در کلام از کلام مرحوم امام هم در مباحث اصولی هم همین مطلب استفاده میشه که فقط علم و امر را نمیگیرد، بقیه موارد را میگیرد. در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 362 اونجا از اون عبارت استفاده میشه. خب این اقوال چهارگانه در حقیقت در جریان حدیث لاتعاد از حیث حالات مختلف مکلف در غیر علم و عام بود. مرحوم نائینی که فرموده بودن بله حدیث لاتعاد اختصاص دارد به موارد سهو و نسیان، دلیلی که ذکر کردن عمده دلیل مرحوم نائینی این بود که در این حدیث تعبیر به لاتعاد شده است، لاتعاد و من غیر الخمس و تعاد و من غیر تعاد و من الخمس، تعاد و صلات از اخلال به خمس و لا تعاد و صلات از اخلال به غیر خمس. این تعبیر لا تعاد در جایی جاری می شود که باقت نظر از جریان حدیث مقتضی و مناسبت داشته باشد که عمل اعاده بشه، صلات به خاطر اخلال اعاده بشود، به عبارت دیگر مناسبت داشته باشد که برای بیان رعایت شرط و اینکه عمل فاقد شرط فائده نداره از تعبیر اعاده و امر به اعاده استفاده بشه. حدیث لاتعاد یک چنین زیری دارد، اختصاص به این موارد دارد و این مطلب، این مناسبت امر به اعاده و وجود مقتضی برای امر به اعاده فقط در مورد سهو و نسیان هست، در مورد جهل به تمام انواع و اقسامش که در نظر بگیریم، در موارد جهل چون تکلیف واقعی محقق هست، تکلیف به وجود حل واقعی ثابت هست برای مکلف، بیان شرطیت شی، جزئیت شی و اینکه فاقد جز، فاقد شرط فایده ندارد، بیانش به خود همون امر اول هست که صلات با طهور متعلق امره، صلات با استقبال قبله، صلات مثلا با طمأنینه متعلق امر هست، با این بیانش با همون امر اولی است که به صلات متعلق شده است. دیگه در چنین موردی برای بیان شرطیت و عدم اعلام عدم فائده در عمل فاقد شرط وجهی نداره که از تعبیر اعاده استفاده بشه. این دلیل مرحوم نائینی، عمده دلیل اینه. خب نسبت به این دلیل اشکال شده بود در جلسه قبل، یه اشکال بیان شد که از کلام مرحوم امام استفاده میشه در کتاب و خطاب خلل نسبت به این دلیل مرحوم نائینی که اینا در جلسه مطرح شده و جواب از این اشکال هم بیان شده. اشکال مرحوم آقای خویی بله اشکال کرده است، یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی در جلسه قبل مطرح شده و بیان شد که این اشکال اشکال تامی هست، ولی این بحث چون در مواضع متعددی مطرح شده در فقه، در کتاب اشتهار تقلید مطرح شده، در بحث اجزا، در بعد در کتاب طهاره، در موارد مختلفی در بحث صلات در نجس مثلا مطرح شده، در غیر این موارد دیگه در کتاب طهاره در بحث وضوء و اینها مطرح به مناسبت مثلا مطرح شده، در بعضی از مباحث کتاب طهاره غیر از بحث صلات در نجس در بعضی از مواضع دیگه هم مطرح شده، در کتاب صلات هم که در مواضع متعددی از کتاب الصلات، ابواب متعددی از کتاب الصلات این بحث جریان حدیث لاتعاد مطرح شده. در مجموع مرحوم آقای خویی به این دلیل عمده در کلام مرحوم نائینی دو تا اشکال کردند. اشکال اول که در جلسه قبل مطرح شده اینه که ما این نکته را قبول میکنیم که حدیث لا تعال اختصاص داشته باشد به جایی که لولا حدیث، جریان حدیث مقتضی برای اعاده هست و مناسبت داره امر کردن به اعاده، به کار بردن تعبیر اعاده مناسبت داره، ولی این مناسبت داشتن اختصاص به موارد سهو و نسیان نداره. همونطور که در سهو و نسیان مناسبت هست، همینطور هم در مواردی که شخص جاهل باشد ولی خودش را در مقام امتثال تکلیف ببیند و عملی را که به یدش هست صحیح بداند، از جهت اینکه فاقد شرط نمی بیند او را و فاقد جز نمی بیند، در چنین موردی امر به عاده مناسبت دارد، چون با توجه به اینکه خودش را در مقام امتثال می بیند عملش را فاقد شرط نمی بیند، دیگه اون امر اصلی، امر به اول برای او دعویت نداره، چون فرض اینه که یا حجت برخلاف داره یا غفلت داره یا اعتقاد به صحت داره. علایالن اون امر اول چون دعویت برای او نداره، روی حساب امر به اعاده، به کار بردن تعبیر به اعاده در حق او صحیح است. این نکته را حاصل اشکال اول این شد که این نکته را در اختصاص داشتن حدیث و لاتعاد ما قبول می کنیم، ولی تطبیق این نکته اختصاص ندارد به نسیان و سهو. در مورد جهل هم پیاده می شود. ما بر اساس این نکته بخواهیم حساب بکنیم، در موارد جهل هم اونجایی که در حال عمل در جهل تقصیری باشد، در حال عمل تردید نداشته باشد بلکه علم به اعتقاد به صحت عملش داشته باشه، اونجا هم پیاده میشه. بله، اونجایی که تردید داره نه، خودش را در مقام امتثال نمیبیند، روی حساب اون امر اول، امر به صلات مع شرط خاص، مع جزء خاص، اون امر برای او کافیه دیگه، دیگه برای چنین شخصی مناسبت نه. این یه اشکال. در یه اشکال دیگه هم در کلام مرحوم آقای خویی هست در چند جا که اینا در جلسه قبل مطرح نکردیم. اشکال دوم اینه که حتی نسبت به اون شخصی که جاهل مقصر متردد هست، نسبت به اون شخصی که جاهل مقصر متردد هست یا در مطلق جهل ما حساب بکنیم، ولو در اون حال انجام دادن عمل، در اون موضع رعایت شرط، رعایت جز، در اون موضع چون تردید داره، التفات داره، تردید داره، اون امر واقعی در حق او تنجز داره و اون امر واقعی، امر اولیه واقعی او را منبعث نحو العمل میکنه. همون امر واقعی کافی هست برای اینکه رعایت بکنه این شخص شرط را، رعایت بکنه جز را، احتیاج به امر به اعاده نیست. ولی همین شخص را اگر در نظر بگیریم که از روی تقصیر، اونم با تردید، این جز را انجام نداد، جز را انجام نداد، وارد رکن صلات شده بعد از اون، مثلا در همین مثال ترک قرائت که عن جهل تقصیری قرائت در نماز را ترک کرد، وارد رکوع شده. برای شخصی که وارد رکوع شده، اینجا امر به ایجاد قرائت در قرائت سوره بعد از هم، این امر که امر واقعی هست، برای او قابلیت فعلیت نداره. این امر قابلیت اینو نداره که مکلف را بعثه به طرف عمل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که وارد رکوع شده اگر بخواهد برگرده قرائت را انجام بده، بعدش باید رکوع را انجام بده، زیادی رکنه. این شخصی که وارد رکوع شده، این لا یتمکن از رعایت از امتثال امر به قرائت. چون لا یتمکن از امتثال امر به قرائت، پس امر به قرائت که امر اولی هست در حق او دعویت نداره. چون امر اولی در حق او دعویت نداره، اینجا به کار بردن لفظ اعاده برای چنین شخصی مناسبت داره. شارع به او بگوید که نمازت را اعاده بکن، اعاده بکن که با سوره نمازت با سوره باشه. پس اینطور نیست که امر به اعاده حتی در حق جاهل مقصر متردد هم غیر قابل غیر مناسب باشه، برای جاهل متردد هم مناسبه. فرمودن اما ثانیاً، یکی از مواضعی که این بحث مطرح شده در همون جلد اول تنقیح، موضوع جلد اول صفحه 273، فرمودن و اما ثانیاً فلان الجاهل اذا صلى من دون صورتن حتی دخل في الركوع و احتمل ان تكون الصورتو واجبتن فی صلات فهل یکلف به اتیان الواقع نفله مع عدم امکان تدارکه لتجاوزه عن محل. اینجا معنا نداره که اینجا امر بشود به انجام دادن قرائت، چون محل قرائت گذشت، این وارد رکوع شده، این امر به قرائت قابل تحقق در حق این شخص نیست. لا ينبغي شبه في عدم كوني مكلفا بنفس المأمور به لعدم امكان تداركه فمعه يدور الان بين الحكم بوجوب المضي في صلاته والحكم بوجوب الاعاده عليه. بر این اساس نتیجه میگیریم که امر به اعاده مناسبت فقط با موارد نسیان نداره، مناسبت با جهل معتقد به صحت نداره، بلکه در این موارد هم جاری می شود. اذن وجوب الاعاده لا ينحصر بالناسی والجاهل المعتقد صحت عملی، بل یجری فی حق الجاهل الملتفت ایزان اذا تجاوز عن محل الواجب المقرر لا ولم يتمكن من تدارکی. و وقتی امکان داشته باشه که امر به اعاده شامل بشه، حدیث لا تعادم شما گفتید در جای جاری می شود که با قطع نظر از جریان مناسبت داشته باشه امر به اعاده. این مناقشه دوم در این دلیل مرحوم، دلیل اصلی و عمده که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده. ولی این مناقشه تمام نیست، چون این امر به اعاده ای که در اینجا مطرح شده امر به اعاده صلاته، و اون امر اولی که مرحوم نائینی فرموده است که اون امر اولی بله در بعضی از موارد ثابت هست و خود اون امر اولی میگوید مکلف شرط را جز را رعایت بکنه، تکلیف به صلات معصوره، تکلیف به صلات مع بقیه شرائطه. در این موردی که مثال زده شده، در همین مورد اون وقتی که شخص اخلال به صوره میکرد، این جاهل مقصر متردد ملتفت حال العمل، در این مورد که اون بله اون در اینجا نسبت به چنین جاهلی، نسبت به چنین جاهلی تعبیر به اعاده مناسبت نداره، چون اون امر اولی که رفته بود روی صلات معصوره، اون امر اولی میگوید که نمازت را با سوره انجام بده. از همون حال اخلال او رو میگیره، بعد از اونم همون امر اولی سر جاشه دیگه. دیگه وجهی برای این شخص، نسبت به این شخص وجهی برای استفاده کردن از لفظ اعاده، از امر به اعاده نیست. این که در کلام مرحوم ناینی اومده که خود امر اولی، اگه مقصود از امر اولی امر به کل مرکب، امر به کل مقید باشه، اینجا در این موارد جاهل مقصر ملتفت و متردد، اینجا اینطور نیست که امر اولی دعویت نداشت. همون امر اولی دعویت داره، از همون حالی که اخلال به سوره میکرد، از همون حال به اون میگفت این نمازت فایده نداره، به رکوع هم رسید، همون امر اولی باقی دیگه، امر جدیدی نیست. همون هم دیگه بحث، همون هم میگوید که این نماز فایده نداره، باید از اول بخونی دیگه، باید نمازت را با سوره بخونی دیگه، وجهی برای امر به اعاده نداره. امر به اعاده در جای مناسبت داره که لولا این جریان حدیث، تعبیر برای رعایت کردن شرط، برای رعایت کردن شرط و برای رعایت کردن جز، امر اولی اقتضایی نداشته باشد، ولی در این مورد امر اولی اقتضا دارد. روی این حساب در مجموع بخواهیم حساب بکنیم، این فرمایش مرحوم ناینی را، این دلیلی که مرحوم ناینی اقامه کرده است، اشکال به این دلیل در همین اشکال اول خلاصه می شود که ما قبول می کنیم این نکته را که جریان حدیث لاتعال اختصاص دارد به جایی که مقتضی برای امر اعاده باشد لولا جریان، ولی این نکته هم در نسیان و سهو تطبیق می شود، هم در جهل به موضوع، هم در جهل به حکم قصوری به دو قسمش، هم در جهل به حکم تقصیری با غفلت در این موارد تطبیق میشه، در جهل تقصیری تردیدی تطبیق نمیشود، فقط این مورد باقی مونه، بقیه موارد جهل مشمول حدیث، بله مشمول حدیث لاتعاد است. خب این و بله، پس اشکال به دلیل اول مرحوم ناینی همون اشکال اوله. مرحوم آقای خویی همونطور که دیروز هم اشاره شد، بعد از این که فرمودن که بله این وجهی که مرحوم ناینی ذکر کردن برای اختصاص حدیث به نسیان و سهو و عدم شمول نسبت به جاهل و چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، این وجه تمام نیست، فرمودن ما باشیم و مقتضای ظاهر حدیث لاتعاد، این هم موارد جهل به حکم را میگیره، هم جهل به موضوع، در جهل به حکم هم جهل تقصیری هم جهل قصوری، همه اینها را میگیره، ولی به خاطر قرینه خارجیه ما رفعیت از اطلاق این حدیث میکنیم. قرینه خارجیه اینه که اگر حدیث همونطور که موارد جهل نسیان و جهل قصوری را میگیرد، در کنار اینها جهل تقصیری رو هم شامل بشود، جهل تقصیری رو بخواهد شامل بشود، لازمه جریان حدیث نسبت به موارد جهل تقصیری اینه که اون ادله اجزا و شرایطی که شرطیت شیء را برای صلات یا جزئیت شیء را برای صلات بیان کردن که مقتضای اون ادله بطلان عمل عند فقدان شرط و فقدان جزئه، اون ادله اختصاص پیدا بکنن به موارد اخلال ان ام علمن و عمدن، و حال آنکه نمیتوان ملتزم شد دلیلی مثل منزاد فی صلاتی فلیستقبل استقبالا علیه العاده، این ادله را شاره، این ادله صادر شده از شاره فقط برای موارد اخلال ان علم از روی عمد، این قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه موارد اخلال ان عمدن امر نادری هست، بل الله مما لا تحقق له فی الخارج، مکلف در مقام امتثال یا مبالات به امر مولا داره، میره امر مولا رو امتثال میکنه به اون نحوی که لازم هست از جهت اجزا و شرایط، یا اگر حال نداره بالاخره در مقام امتثال بر نمی آید، عصیان میکنه. اما اینکه عملی در مقام امتثال بر بیاید، عملی را انجام بدهد با علم به بطلان عمل، با علم و امر به در نسبت به بطلان عمل، این امر نادر کل معدومه. چون امر نادر کل معدوم هست، ما نمیتوانیم خطابات اجزا و شرایط را حمل بر این معنا بکنیم. بله، شمول دلیل مطلق نسبت به فرد نادر اشکال نداره، ولی اختصاص پیدا کردن دلیل مطلق به فرد نادر کل معلوم، این قابل التزام نیست. چون این لازمه بر اون مترتب هست، روی این حساب ما قائل به جریان حدیث در موارد جهل تقصیری نمیشویم. وجه عدم جریان حدیث در موارد جهل تقصیری به کلا قسمه هه. چه جهل تقصیری تردیدی، چه جهل تقصیری عن غفلتن، وجه عدم جریانش همین قرینه خارجی هست. و الا به حسب ظاهر و عنوان ما بخواییم نگاه بکنیم، حدیث لاتار این مورد را شامل می شود. خب این بله، این بله قرینه خارجی که مرحوم آقای خویی فرموده. خب این که آیا این قرینه خارجیه اگر تمام باشد، حد این قرینه خارجیه کجا هست، بردش کجا هست؟ اولا در این قسمت ممکنه گفته بشه ولو ما این اختصاص دادن ادله اجزا و شرایط به فرض علم و امر را، ولو این را ما قبول نداشته باشه، محذور داشته باشه که ادله اجزا و شرایط اختصاص به فرض علم و امر داشته باشه، ولو این را قبول بکنیم، ولی این قرینه خارجیه نهایت چیزی را که اختزا می کند اینه که جهل تقصیری ان تردیدن و ان التفاتن حدیث لاتار این را شامل نشه، ولی جهل تقصیری ان غفلتن و بقیه موارد جهل گمانه نداره. این همین مقدار به مقداری که مورد بماند برای اون دلیل جزء و شرط که منظار فی صلاتی و علی الاده، همین مقدار که ما موارد جهل تقصیری تردیدی را خارج بکنیم از حدیث لاتعاد، به همین مقدار محذور مرتفع میشه. محذور اختصاص پیدا کردن به ادله اجزا و شرایط به فرض علم و امر. ولی اگه گفتیم نه، موارد جهل تقصیری تردیدی را حدیث لاتعاد نمیگیرد، خارج از حدیث لاتعاد است، این باقی میمونه تحت دلیل منزاد. وقتی باقی میمونه در مجموع منزاد مختص به مورد نادر نشد دیگه، مواردی تحت او باقی ماند، میشه علم و امر و جهل تقصیری تردیدی. بقیه موارد از دلیل منظار خارج میشه، یا ادله بقیه اجزا و شرایط خارج میشه، ولی این مقدارم باقی بمونه، این که مشکلی ایجاد نمی کنه. این اولا. ثانیا، همونطور که در اشکال در بله بررسی اشکال دوم مرحوم آقای خویی بیان شد، اصلا حدیث لاتعاد به حسب عنوانی که داره و با توجه به ظهور انصرافی که در حدیث لاتعاد هست، که ظهور انصرافی همون است که بیان شده که حدیث اختصاص داره به جایی که مقتضی برای اعاده باشه، مناسبت برای تعبیر به اعاده باشه، حدیث اصلا شامل موارد جهل تقصیری ان تردید نمی شود. وقتی شامل اون نشد، اون حدیث منزاد از همون اول همه این موارد را میگرفت. حدیث لاتعاد هم غیر از علم و عمر و غیر از جهل تقصیری تردیدی بقیه را خارج کرده. اون مقداری که باقی میمونه که محذوری در بین محذوری ایجاد نمیکنه. خارج شدن بقیه موارد یعنی نسیان، جهل قصوری، جهل تقصیری غفلت و باقی موندن این موارد علم و جهل تقصیری تردیدی، نتیجه این بشه اینکه محذور حساب نمیشه. اختصاص پیدا کردن به فرد نادر کلمعلوم نیست. اینکه خود موارد جهل تقصیری تردیدی که افراد تعلم نکرده باشند و به خاطر اینکه تعلم نکردن نسبت به عملی که دارن انجام میدهن هم احتمال صحت رو میدن هم احتمال بطلان رو میدن. خود این موارد کثیری هست، اینطور نیست که مورد نادر باشه. اینا همه باقی میمونه تحت دلیل منزاد و محذور در اینجا پیاده نمیشود. این روی حساب این نسبت به اون قرینه خارجیه که مرحوم آقای خویی فرمود، اشکال اینه که این قرینه خارجیه اون مقداری را که شما دنبال او هستید اون مقدار را اثبات نمی کنه. چون اونی را که مرحوم آقای خویی اختیار کردن عدم جریان حدیث لاتعاد در موارد جهل تقصیری مطلقا، چه جهل تقصیری تردیدی چه جهل تقصیری عن غفلت، این مدعا را اثبات نمی کنه. ولی اصل این مطلب این که اگر حدیث لاتعاد موارد جهل را همه موارد جهل را چه جهل تقصیری تردیدی چه جهل تقصیری عن غفلت را شامل بشه، لازمش اختصاص پیدا کردن منزاد و امثال منزاد به فرض علم و عمده، این مطلب صحیح هست. این بالاخره حدیث در حقیقت چیزی برای اینها باقی نمیماند. این همه خطابات مثلا وارد شده باشه برای جایی که کل معدوم هست، با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این که اختصاص پیدا میکنه به فرض علم و عمل و اختصاص پیدا کردن قابل التزام نیست، که انه القاء الدلیل حساب میشود، عدم اعتنای به دلیل. این بله که انه دلیل اصلا بلا مورد بمونه، این اشکال که اصل این اشکال واردی هست. اینکه در جواب این اشکال گفته بشه که اینکه در صورت علم و عمد و اینها خود اینکه در صورت علم و عمد بله عمل مکلفین عمل را انجام میدهند، این از باب از خود همین روایات منظار و از خود ادله شرطیت به دست آمده است، این کافی نیست برای اینکه اون اشکال را حل بکنه. علایالن بالاخره در مجموع باید یه موردی برای این منظار بمونه. اگر منزاد هیچ موردی برای او نماند الا فرض علم و عام، این از قبیل اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر. این که اصلا نوع موارد کثیری هست. متردد مگه همونه اونایی که نماز میخونه به احتمال میگه، ولی متردد یعنی احتمال صحت رو میده، احتمال صحت رو میده، احتمال چون نرفت یاد بگیره احتمال صحت عمل رو میده، احتمال میده که شرطیت داشته باشه عملو فا. متردد معناش همینه دیگه، متردد معناش ملتفت دیگه، یعنی احتمال صحت رو میدهد. متردد یعنی معتقد به صحت نیست، متردد یعنی معتقد به صحت نیست، یعنی ملتفته، نرفت یاد بگیره. بله اونایی که نرفتن یاد بگیرن در بعضی از موارد از روی جهل اعتقاد به صحت عمل پیدا، اینم یه موارد کثیره، ولی اون جایی رو که نرفت یاد بگیره و در این حال آدم با انصافی هست. اینجور نیست که بگه که من چون نرفتم یاد بگیرم پس حکم شرعی در اینجا یقیناً وجود نداره، شرطیتی ندارد، جزئیاتی ندارد. نه، احتمال جزئیات و شرطیت رو میده، ولی در این حال میگه میخونم انشاءالله صحیح باشه دیگه، احتمال صحت رو میده دیگه. چون احتمال صحت رو میدهد، این دایی برای انجام میگه ولو من احراز صحت نمی کنم، ولی احتمال این که عمل من کافی باشه، احتمال این داده میشه یا نه دیگه، همین کافیه. برخلاف اون موردی که شخص علم به بطلان داره، اون جایی که علم بطلان داره یعنی این عمل میدانه فایده نداره دیگه. علم به بطلان داره یعنی علم میداند که این عملش بیفایده هست، مأمورم به چیزی هست، اونی را که انجام میده هر شی آخری هست، یقین به عدم مطابقت معتیوبه با مأمور بداره. اون جایی که علم به عدم داره، بله او از افراد تحقق نداره الا نادر کل معدوم، ولی مواردی که احتمال صحت رو میدهد میگن حالا ما اینو فعلا انجام میدیم دیگه، حالا بعد ممکنه احتیاج به قضا باشه. ولی علایالن این که در این موارد عمل رو انجام بدهند، این عمل از روی جهل تقصیری تردیدی خلال اخلال بشد وارد بشود، این تحققش علا سبیل ندرت نیست، بلکه موارد کثیری از این قبیل هستیم. خب این نسبت به این وجه، پس این وجه دلیل اولی که مرحوم نائینی فرمودن، این دلیل اول برای اختصاص دادن حدیث به سهو و نسیان و عدم شمولش نسبت به جهل، این دلیل تمام نیست. در کلام محقق عراقی و همینطور در بعضی از کلمات محقق نائینی آمده است که دلیل عدم جریان حدیث لا تعاد در مورد جهل، یعنی در غیر مورد نسیان و سهو، در غیر نسیان و سهو جاری نمی شود، فرمودن دلیلش اینه که در ذیل حدیث لا تعاد، بله در ذیل حدیث لا تعاد، در کلام محقق عراقی در شرح تبصره آمده است، در ذیل حدیث لا تعاد این تعبیر وارد شده است که لأن الرکوع فریضه و القرائت سنه و لا تترک سنه بالفریضه، به این روایه به این حدیث لا تعاد با این ذیل زمیمه بکنیم دلیل دیگه ای که در اون دلیل آمده است، من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلاة، کسی که از روی عمد قرائت را ترک بکنه نمازش اعاده دارد. ذم اون نصوص آخر به حدیث لا تعاد اقتضا می کند که نفی الاعاده، عدم وجوب اعاده، اختصاص داشته باشد به غیر متعمد. ولی اگر شخص متعمد بود، در اخلال به جز تعمد داشت، حدیث لا تعاد اون را شامل نمی شود. و در مورد جهل عنوان تعمد صادق هست، جهل از موارد تعمد هست، در صدق عنوان تعمد علم اخذ نشده، علم اخذ نشده. همین که شخص ملتفت به موضوع باشد و در این حال از روی عمد این کار را انجام بدهد، عنوان تعمد صادقه. پس حدیث لا تعاد جهل را شامل نمی شود، چون حدیث لا تعاد اختصاص دارد به غیر متعمد، ولی جاهل و متعمدون، جاهل متعمد حدیث لا تعاد این را شامل نمی شود. این بله وجهی است که به عنوان دلیل دوم در کلام مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیر آمده، در کلام مرحوم نائینی هم این وجه در بعضی از مواضع آمده است. آیا این وجه تمام هست یا نه؟ اشکالی که نسبت به این وجه وارد اینه که ولو ما اون روایت، ولو بعضی ها از این اشکال، از این دلیل جواب داده، یعنی اشکال کردن به این دلیل که عنوان تعمد عنوان تعمد اختصاص دارد به جایی که شخص ان علمن عمل رو انجام بدهد، ولی اگه علم نداشته باشه ولو نسبت به موضوع ملتفت باشد عنوان تعمد صادق نیست. تعمد اختصاص دارد به جایی که شخص ان علمن برخلاف عمل بکنه، جایی را که علم نباشه جهل باشه ولو جهل ولو نسبت به موضوع التفات داشته باشه عنوان تعمل صادق نیست. بعضیا به این بیان اشکال کردن به دلیل دوم، ولی این اشکال ممکنه جواب داده بشه. از این اشکال اینه که اونچه که در عنوان تعمد اخذ شده است اینه که نسبت به اون فعلی که انجام میدهد شخص نسبت به اون موضوع التفات داره یا التفات نداره. خود عنوان تعمد فی حد نفسهی شامل میشود موارد جهل، موارد جهل به حکم را شامل میشه، ولو نسبت به موضوع ملتفت هست ولی جاهل به حکم باشه عنوان تعمد در مورد او صادق هست. بر همین اساس در مسئله اینکه در ماه رمضان کسی سرش را زیر آب ببرد از روی تعمد اگر سرش را زیر آب ببرد روزش باطل می شود، در ولو موضوع اینه، ولی در مواردی که شخص نسبت به اینکه فرو بردن سر زیر آب مفطر صوم هست، مبطل صوم هست، حکم او را ندارد، ولی ملتفت هست که الان سرش را از روی اختیار سرش را زیر آب میبرد، در اونجا بیان شده که روزه این شخص هم باطله، چون اون چی که در دلیل عقد شده فرو بردن سر زیر آب تعمده و عنوان تعمد حتی با جهل به حکم ولو با جهل به حکم این عنوان صادق هست، عنوان تعمد صادقه. در این حساب این اشکال اول به دلیل دوم اشکال تامی نیست. بله در بعضی از موارد عنوان تعمد استعمال شده در خصوص جایی که از روی علم مرتکب عمل بشود، در بعضی از موارد اینه، ولی این دو نیست که اندل اطلاق حیث ما یطلق لفظ تعمد مراد از این خصوص البعن باشه. نه، عنوان تعمد به حسب معنای اطلاقی شامل موارد جهل به حکم هم میشه. پس این اشکال اول به دلیل دوم تمام نیست. اشکال دیگه‌ای که اشکال اصلی به این دلیل دوم هست اینه که هرچند در بعضی از روایات عنوان تعمد اخذ شده باشه در بعضی از موارد، در مثل قرائت مثلا من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلات، ولو عنوان تعمد در اون دلیل آخر اخذ شده باشه، ولی اخذ عنوان تعمد در دلیل آخر باعث نمی شود که حدیث لا تعاد اختصاص به غیر متعمد پیدا کنه. اگر فی حد نفسهی اطلاق در حدیث لا تعاد را قبول کردید که هم ناسی را شامل می شود هم جاهل را شامل می شود، صرف این که در دلیل دیگر حکم شده عنوان تعمد اخذ شده، این موجب تقیید حدیث لا تعاد نمی شود. وجهی برای این تقیید نیست، بلکه ممکن از این حدیث به نحو عام استفاده بشود که چه از روی تعمد باشد، چه از حتی اگر از روی عمد هم باشد، در اخلال به غیر خمس، اخلال به غیر خمس ولو از روی عمد هم باشد، اخلال به غیر خمس ولو از روی عمد هم باشد، ولی این بله چون اخلال به غیر خمسه، به اون خمس نیست، این موجب اعاده نماز نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.